یه وسیعی داره و در واقع به یه معنا میشه گفت با همه شرایط حیات سر و کار داره. حالا این بعدن بهتر این مسئله روشن میشه. وجد اصل تنازع بقا بسیار بسیار اصل مهمی است توی نظریه داروین. خب یکی دیگه از نظریاتی که به دنبال این مطرح میشه بحث بقای اصله هست،
اصل دوم،
بله، که از اون به انتخاب طبیعی هم تعبیر میشه و اصلا آورده اصلی آیه داروین این اصل انتخاب طبیعی است. بعضی ها این رو غیر از بقای اصله به کار میبرن، ولی خود داروین توضیح میده که منظورش از انتخاب طبیعی همون بقای اصله هست. این یعنی چی؟ این به این معناست که خب یکم اون تنازع بقا رو دوباره بهش برگردیم. این تنازع بقا در نظریه داروین یعنی موجود زنده در محیطی که داره زندگی میکنه گاهی با عواملی روبرو میشه که بقای او رو به خطر میاندازه. شرایطی پدید میاد که باعث میشه که
آسیب
ببینه و بقایش دوچار مشکل بشه. مثلا فرض کنید که ماهی داره در آب زندگی میکنه، خشکسالی بشه، رودخانه ها بخشکن، خب بقای این رو به خطر میاندازه. در این شرایط با محیط یک نوع نزاع و درگیری داره. این بقای اصله چی میگه؟ اصلا اینجا اصله یعنی چی؟ این اصله رو ترجمه دفیتست هست. چون این واژه‌ها وقتی ترجمه میشن گاهی اصلا ذهن رو دور میکنن از معنا. این اصله یا تعبیر انسب هم بعضی به کار بردن، هر دو ترجمه همون فیتست هست. فیت یعنی چی؟ فیت شدن. فیت شدن یعنی سازگار شدن با یه شرایطی، همخوان شدن، سازگار شدن. دفیتست یعنی اونی که سازگارتره با شرایط محیطی. انسب یعنی اون که تناسب بیشتری داره با شرایط محیطی. حالا یا تناسب رو دارد یا تناسب رو در خودش ایجاد میکنه، خودش رو با شرایط سازگار میکنه. به هر جهت اونی که سازگارتره با محیط این باقی میمونه. بقای اصله یعنی این، اصله اونی که با محیط سازگارتره. اونی که با شرایط سازگارتره این میماند، اونی که با شرایط سازگار نیست
از بین
میره. مثلا شما اون مثال خشکی رو که زدم، وقتی خشک شد رودخانه، خب اونی که علاوه ماهی آبشوش داره خشک بشه نمیتونه زندگی بکنه، میمیره. اما مثلا قورباغه، لاک پشت، اینا علاوه بر آب شوش هم دارند، بنابراین میتونن با خشکی هم بسازن. پس اگر خشکی آمد این میتونه بمانه، ولی اون نمیتونه بمانه. خب حالا اینجا که من مثال زدم، یک تفاوت خیلی بزرگ رو مثال زدم. گاهی یه شرط بشوند خیلی جزئیه، خیلی یه شرطی هست که این موجود زنده اگر بتونه یه تغییر جزئی در خودش بده و یه تغییر که این تغییر جزئی تناسب داشته باشه با شرایط محیطی، خب این ولو اینکه قبلا اینو نداشت، مثلا آبشوش نداشت، اما تونست فرض کنیم که یه آبشوشی بر خودش درست کنه. حالا آبشوش درست کنه خیلی باز به نظر میاد تغییر بزرگی. گاهی یه تغییر کوچکی میده در خودش که میتونه با یه شرایطی سازگار بشه. اینم من عرض کنم که نظریه داروین عمدتاً در جمعیته، یعنی با فرد کار نداره، جمعیت رو کار داره. جمعیت هم وقتی میگیم حداقلش مثلا 3-4 نفره تا بره جمعیت های چند سر هزار نفره. ببینید وقتی تغییری ایجاد شد که این تغییر به تناسب شرایط محیطی بود، خب این تغییر باعث میشه اینی که تونسته این تغییر رو در خودش ایجاد کنه بمانه.
بله.
اما اون جمعیت ها یا افراد جمعیت که نتوانستند اون تغییر رو در خودشون ایجاد کنن، نداشتند شرایط مناسب رو و نتوانستند شرایط جدیدی در خودشون ایجاد کنن که با اون شرایط محیطی سازگار بشه، اینجا چی میشه؟
از بین میرن زهر.
اینا از بین میرن دیگه. انتخاب طبیعی هم یعنی همین.
بله.
یعنی طبیعت اونی که سازگار شد با محیط، اصلح یا انسب یعنی اونی که با محیط سازگاره یا سازگار شده،
درست
اینو نگه میداره، حفظ میکنه، اونی که سازگار نیست رو نابود میکنه. این چه خوب دقت کنید، پس وقتی میگیم انتخاب طبیعی، این انتخاب به تعبیر آقای داروین یک استعاره است، انتخابی در کار نیست. چون ما وقتی میگیم انتخاب، انگار که یه موجود آگاه هوشمندی اینجا نشسته و در واقع گزینش میکنه، میگه تو باش تو نباش. نه اصلا همچی چیزی نیست،
جبری، انگار در تکوین
جبریه. بله، هیچ شعوری هم طبق نظر داروین در کار نیست یا لازم نیست در کار باشه. خود به خود به صورت طبیعی اونی که سازگار با محیط میمانه، اونی که سازگار با محیط نیست
از بین میره،
نابوده. اینو بهش میگه انتخاب طبیعی یا بقای
اصلح.
خب
این شد دوتا اصل.
این دوتا اصل. پس ببین این اصل دوم خیلی ارتباط داره با اصل اول.
بله.
که در واقع تنازع بقای صورت میگیره. اونی که تونست با شرایط محیطی که تهدید کننده حیات هست سازگار بشه باقی خواهد مان، اونی که نتونست نابوده. خب حالا این باقی میمانه یعنی چی؟ ببینید در نگاه اولیه این به ذهن میزنه که خب خود اینی که تونست تناسب پیدا کنه سازگار بشه میماند.
بله.
خب این میمانه و این فرصت پیدا میکنه که در واقع به تعبیری که حالا این تعبیر توی داروین نیست، توی مطالب داروین بعدن
مطلعشن.
توی نو داروینیسم این تعبیر بیشتر شکل میگیره، این فرصت پیدا میکنه که ژن خودش رو تکثیر کنه. حالا ما تعبیر ژن کار نداشته باشیم، این طبق بیان داروین فرصت زاد و ولد بیشتری پیدا میکنه. نتیجه چی میشه؟ این نسل میمانه، بقیه از بین میرن. وقتی این باقی موند، یه اتفاق بعدی، اصل بعدی میاد. اون اصل بعدی چیه؟ اصل وراثته.
که حالا توضیح شما واگذار کنیم برنامه آینده.
بسیار.
چون اصلا فرصتی هم نداریم. من منتظر بودم که فقط عنوان اصل سوم رو بشنوم که انشالله توضیحش رو با بیان جناب استاد شاکرین در مجال آینده در باب اصول نظریه تکامل داروین در مجال آینده دنبال میکنیم و میشنویم. در برنامه امروز در واقع معرفت در ادامه بحث زیستشناسی فرگشتی در واقع نظریه تکاملی داروین، جناب استاد شاکرین توضیحاتی رو در باب نحوه استفاده داروین از نظریه جمعیت شناسی مارتوس اشاره کردن و در ادامه اصول نظریه تکامل داروین رو مطرح کردن که در دو اصل خب توضیحات خوبی رو شنیدیم، اصل تنازع بقا و اصل بقای اصلح یا انتخاب طبیعی. اصل سوم که اصل وراثت باشه انشاءالله توضیحش در فرصت آینده. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
آنچه که به اتفاق شما عزیزان شنیدیم رواق معرفت بود که ساعت 16:35 دقیقه برای شما ارغمندان تکرار خواهد شد. ممنونم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید.
الله الله
یه آقای بود سال 40 باباشو از دست داد، یعنی سال 1340 همین شمسی میگم قمری نمیگم شمسی، پدرش فوت کرد. ایشون حدود مثلا 4-5 ساله بود که باباش فوت کرد. خب بچه بزرگ شد، گفت من گاهی میامدم سر قبر بابام، دیدم رو سنگ قبر بابام اینو نوشتن، نوشته که در بزم غم حسین مرا یاد کن. این دیدی دیگه شعر مینویسن آیه مینویسن، اینم نوشته بود رو سنگ قبر در بزم غم حسین مرا یاد کن. گفت فهمیدم بابام خیلی علاقه داشته به امام حسین. از مادرم هم که سوال کردم گفت روزه میگرفت، روزه میرفت، اطعام میکرد، خیلی علاقه داشت به امام حسین. گفت نمیدونستم تا این حد پدر من علاقمند بود، تا اینکه یه روز خب بزرگ شد و ایشون هم ازدواج کرد و گفت داشتم میرفتم یکی از دوستان پدرم رسید به من، گفت تو پسر فلانی هستی؟ گفتم آره. گفت تا گفتم سرشو گذاشت رو شونه من، های های گریه کرد، عشق. گفت خدا پدرتو بیامرزه، خدا رحمت کنه پدر. گفتم چیه داستان؟ گفت ببین بابای تو بی‌نظیر بود تو این عالم. گفت بابای من طلا فروشی داشت. گفت من جوون بودم این آقا، گفت من جوون بودم، کارگر بودم، بنا بودم، رفتم خواستگاری دختری، خب رسم دیگه میرن طلا میخرن، میرن این مسائلی که عرفه. گفت ما رفتیم تو بازار یه خود پولم جمع کردیم میخوام ازدواج بکنیم، گفت رفتیم تو مغازه بابای تو، بابای تو هم طلا فروش. به من گفتش که جوون اسمت چیه؟ گفتم اسم من حسین. گفت قربون این اسمت برم، حسین اسم قشنگ. گفت من بهش گفتم حاجی من وضعم خوب نیست، من یه کارگر ساده، اینام طلا میخوان بخرن، سرویس میخوان بخرن، اگه سرویس سنگینی انتخاب کردن شما با یه سرویس ارزون قیمتی قصه رو تمام. گفت پدرت گفت هیچ خسته نخور، قربون این نامت برم، هیچ خسته نخور. گفت اتفاقا اینا اومدن یه سرویس سنگین انتخاب کرد، من دل تو دلم نیم، من که پول ندارم که. گفت پدرم و پدرت هم شروع کرد به تعریف کردن، بله سرویس خوبیه اینجوریه، با اینم آتیشو بیشترش کرد، پیچید و داد و حالا موندیم برای حساب. گفت برگشت من گفت حسین آقا شما اون روز که اومدی خونه ما بنایی کار کردی، این سرویس طلا بابت اون کاره، یه 100 تومن هم اضافه میخواد، اینم 100 تومن اضافه. من موندم این آدم کیه، سرویس طلا رو داد 100 تومن هم به من داد، من کاری نکرده بودم برد. ولی آبرو خرید، گفت حسین آقا اون موقعی که اومدی بر من کار کردی من پولتو نداده بودم، این سرویس طلا بابت کارت، این 100 تومن هم اضافه کارت. اینو یواشکی به من گفت که زن و بچه منم نفهمید. ما اومدیم، گفت من توی این مونده بودم خدای این کیه آخه، اینجوری کمک میکنه، دست میگیره، آبرو حفظ میکنه. گفت قصه گذشت تا سال 40 بابای تو فوت کرد. خب من مرید پدرت شده بودم دیگه، خیلی گریه کردم اون روز، خیلی گریه کردم. شب که اومدم خونه زنم به من گفت بابا حالا یه طلا فروش مرده، آیت الله عظما که نمرده که، تازه آیت الله عظماش هم بمیره که آدم اینقدر گریه نمیکنه که. گفت حسین به من گفت چه خبره؟ گفتم تو نمیشناختی اینو. گفت چی؟ گفتم یادت اول زندگی رفتیم طلا بخریم؟ گفت خب. گفتم اون طلایی که شما انتخاب کردی پولش خیلی سنگین بود دیگه. گفت خب. گفتم پولشه که من ندادم که، ایشون با این ترفند به من داد، هم آبروی منو بی شما حفظ کرد، تا الانم که تو نمیدونستی. که تا اینو گفتم به خانومم اونم زد زیر گریه، شروع کرد به گریه، جفتمون گریه. گفتم تو چرا برای یه طلا فروش گریه میکنی؟ ایرادی که من گرفتی چرا خودت داری؟ گفت ببین حسین این طلا فروش به چادر مادر من نگاه کرد، دید چادر مادر من وصله‌ایه، فهمید ما هم وضع خوبی نداره. در بزم غم حسین مرا یاد کنه. گفت کارگرشو یواشکی فرستاد در خونه ما. آدم منقلب میشه واقعا، اینا کیا بودن؟ چی بودن اینا؟ گفت شب خودش اومد در خونه در زد، مادر منو خواست. گفت حاج خانم منو میشناسی؟ امروز اومدین طلا خرید؟ گفت بله. حاج خانم این پولو بگیر، دستتون بسته است، برای دختر جهیزیه تهیه کن، ولی به داماد هیچی نگو. هیچی نگو. گفت تو تا حالا میدونستی جهیزیه؟ گفتم نه. گفت من نشستم فکر کردم، گفتم خدایا این آدم یه طلافروش تو بازار، این همه طلافروش تو بازار. ببین ولی خدا نه به ریشه، نه به هیکله، نه به ظاهره، نه به بیداری شبه. صاحب یه حرفی میزنه، اینا خوبه با اینا کنار مردانگی و فتووت خیلی خوب. ولی شما شب بیدار باش، رو سر مردم کلا بگذار.
الله الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست ای دوست فرا
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم می‌شنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. مسافری که نمازش شکسته است مجاز است به امام جماعتی که نمازش تمام است اقتدا کند؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین فلاح‌زاده را بشنوید.
اقتدا اشکالی نداره و به نظر حضرت آقا اگر شخص مسافر به امام جماعتی که نمازش تمام هست اقتدا کند، این ثوابش از نماز فرادا بیشتره. اما از نماز جماعتی که نماز امام جماعت تمام هست، مأموم هم تمام هست، این کمتره، ثوابش کمتره، ولی بازم ثوابش از نماز فرادا بهتر است. و در همین صورت هم شرکت در نماز جماعت بهتر از این است که شخص فرادا بخونه. مثل کسانی که مثلا به اماکن زیارتی مسافرت میکنن و اونجا مسافر هستن، 10 روز نمیمونن، نمازشون قصر است، شکسته است، دوریکتی میخونن، اونا هم در نماز جماعت شرکت کنن، بهتر از نماز فراداست. اما اونچه که در رساله های عملی آمده است که اقتدای مسافر به حاضر، یعنی به کسی که نمازش کامل است، کراهت دارد، این کراهت به معنای اقل و ثوابن هست، یعنی ثوابش از نماز جماعتی که مأموم کامل است، امام هم کامل است، کمتره، ولی بازم ثوابش از نماز فرادا بیشتره.
الله الله.
لطفاً توضیح بدید خانم‌ها چه قسمت‌هایی از بدنشون رو باید از نامحرم بپوشانن و چه قسمت‌هایی از آن مجاز است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به این سوال گفتند:
نقل است از امام باقر علیه السلام که پیامبر اینطور دعا می‌کردند: خدایا زنانی که خود را از نامحرم پوشیده نگه می‌دارن مورد رحمت و مغفرت خودت قرارشون بده. ما دو نوع حجاب داریم، یک در نماز، یکی در مقابل نامحرم. زن در مقابل نامحرم باید تمام بدنش پوشیده باشه غیر از گردی صورت و دستها تا مچ، به شرطی که زینت نشده باشن. اما در نماز اگر نامحرم نیست، باز بودن روی پا اشکالی نداره. حجاب از مسلمات اسلامه، تخلف از اونم جائز نیست. خانمایی که روی پاشون رو نمی پوشنن، خانمایی که قسمتی از بدنشون بازو، دست، بدن پیدا هست، اینا حجاب و پوشش اسلامی را رعایت نکردن. هم مسئله شرعیست، هم حکم قانونیست، هم از مسلماته. ما نسبت به فرزندانمونم مسئولیم و باید اونا را طوری تربیت بکنیم که در مقابل نامحرم مقید به رعایت حجاب و پوشش باشن. به تبلیغات فضای مجازی توجه نکنید، مواظب فرزندانتونم در فضای مجازی باشید. شلا خداوند توفیق بده احکام الهی را یاد بگیریم و رعایت کنیم.
اگر از جلوی خانه مردم یا فضای سبز زیتون بچینیم، استفاده از آن اشکال دارد با توجه به اینکه درخت‌ها از سوی شهرداری کاشته شده؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
درخت‌هایی که شهرداری در فضای عمومی کوچه‌ها، خیابان‌ها و پارک‌ها می‌کاره، اگه میوه‌ای داشته باشه مثل توت و زیتون و ماندین‌ها، مردم حق دارن ازش استفاده کنن، ولی مراقب باشن به درخت‌ها آسیبی نرسونن. اما استفاده‌هایی که منع شده مثل چیدن گل‌های کاشته شده در پارک‌ها و بستان‌ها جایز نیست. باید بمونه تا همگان از دیدن چون صحنه‌های شاد و با طراوت بشن و از استشمام بوی خوش این گل‌ها لذت ببرن.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: از مادرم مقداری طلا باقی مانده، سوالم این است آیا این طلا به دختر میرسد یا به فرزند پسر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می شوند:
این طلایی که از مادر به جا مانده مثل سایر ترکه است و به مرد و زن به همون نحوه مشروع تقسیم میشه.
شخصی که نمازهای قضایش را به این صورت به جا آورده، 100 تا نماز ظهر پشت سر هم و بعد 100 تا نماز عصر پشت سر هم، آیا این روش برای قضای نمازهای واجب گذشته طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی درست است یا خیر؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
البته این برخلاف متعارف است. متعارف این است که نماز ظهر میخونند و بعد نماز عصر، ولی اگر به همین نحو نماز بخواند اشکالی ندارد.
تکلیف روزه ها در دوران سربازی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شهیدی زنجانی در این باره:
حکم صحت روزا تابع حکم نماز است. اگر نمازی که میخونه باید نماز چهار رکعتی بخونه تو اون جایی که داره خدمت میکنه، خب روزش هم صحیحه و اشکالی نیست، باید روزش رو بگیره. اما اگر نه، نمازش شکسته است، خب روزش هم صحیح نیست. مسافر محسوب می شود یا مسافر محسوب نمی شود؟ مسافر نمازش شکسته است و روزش صحیح نیست، مگر اینکه قصد 10 روز کرده باشه. البته بعضی از مسافرها هستن که کسی رو سفر هستن، یعنی زیاد مسافرت میرن، یعنی مثلا اینکه در 6 ماه هر هفته داره مسافرت میره. خب این شخص کثیر السفر هست، کثیر السفر نمازش کامل هست، روزش هم صحیحه، مگر اینکه یه توقف 10 روزه در وطنش داشته باشه یا با قصد اقامه در غیر وطنش توقف داشته باشه، که در این صورت اولین سفر بعد از اون نمازش شکسته است و روزش صحیح نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا مبلغ رد مظالم رو مجازیم برای برگزاری مراسم های مذهبی هزینه کنیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال گفتند:
رد مظالم خصوصا در قسمتی که مجهول المالک هست باید با اجازه مرجع تقلید بنابر احتیاط واجب خرج شود و نوعا برای مستحقین و فقرا خرج می شود تا انشالله مثلا خیری به اون صاحب مال برسه. ولی اگر مرجع تقلید صلاح دید و یا ضرورتی دید و اجازه داد در مراسمی خرج بشه، به اندازه همون مقدار که اجازه داده شده میشه خرج کرد. اما اینکه سر خود بیایم این رد مظالم رو در مراسمات بیایم خرج کنیم، همچین اجازه‌ای وجود نداره.
وقت نماز عصر و نماز عشاء از کی می باشد؟ آیا مجازیم بلافاصله بعد از نماز ظهر و نماز مغرب این دو نماز را به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال:
نمازهای ظهر از هر کدوم وقت مخصوص و وقت مشترکی دارن. وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر تا موقعی که به اندازه خوندن نماز ظهر بگذره و بعد از اون وقت نماز عصر شروع میشه، و وقت مخصوص نماز عصر موقعیه که به اندازه خوندن یک نماز عصر تا غروب وقت باقی مونده باشه و اگه کسی تا این موقع نماز ظهرش رو نخونده باشه قضا شده و باید نماز عصرش رو بخونه، و ما بین این دو وقت وقت مشترک نماز ظهر و عصره. نماز مغرب عشا هم وقت مخصوص و مشترک دارن. وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغربه تا به اندازه خوندن 3 رکعت و بعد از اون وقت نماز عشا شروع میشه، و وقت مخصوص نماز عشا موقعیه که به اندازه خوندن نماز عشا به نصف شب وقت باقی مونده باشه، که اگه کسی عمدن تا این موقع نماز مغرب رو نخونده باشه باید اول نماز عشا رو بخونه و بعد قضای نماز مغرب رو به جا بیاره، و ما بین این دو وقت وقت مشترک نماز مغرب و عشا هستش.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون، و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتم. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.